أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. سلامات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما الحجه بقیت الله فی الارضین. عرض سلام و احترام داریم به پیشگاه مقدس آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار و سروران خودم، اساتید و پژوهشگران عرصه مهدویت، به ویژه به ارائه دهنده ها و ناقدین محترم این جلسه من خسته نباشید عرض میکنم و خیر مقدم عرض میکنم خدمتشون. همونطور که عزیزان مستحضر هستید، همزمان با سالروز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، قرار هست که یک همایش ملی با عنوان فرهنگ انتظار و راهبرد مقاومت در مکتب شهید سلیمانی برگزار بشه. قبل از برگزاری این همایش یک سری پیش نشست‌ها در حال برگزاری هست که امروز در قالب کرسی ترویجی با سومین پیش نشست مواجه هستیم با عنوان انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی. این کرسی توسط ریاست محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی استاد ارجمند جناب آقای دکتر الهی نژاد طرح و مورد پردازش قرار خواهد گرفت و سپس توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی ریاست محترم مرکز تخصصی مهدویت و همچنین جناب آقای دکتر اسحاقی، معاون مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. قبل از ارائه بحث من جا دارم اینجا تشکر کنم از بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و همچنین پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و سایر مراکز که در این نشست ها و این پیش نشست ها در ترویج اندیشه مهدویت و شهادت و انتظار تلاش میکنن. برای اینکه اطاله کلام نشه دعوت میکنم از ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر الهی نجات که به مدت 20 دقیقه بحث خودشون رو طرح کنن و سپس از محضر استاد کلباسی جهت نقد به مدت 15 دقیقه استفاده خواهیم کرد. برای شادی روح شهدا، امام شهدا و همچنین شهید سردار سلیمانی صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من اعوانه و نصاره. خیر مقدم خدمت همه عزیزان سروران، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، از دوستان بزرگوار، مراکز مختلفی که ما را در این برگزاری همایش همراهی و مساعدت می فرمایند. کمال تشکر از استاد معزز، استاد بزرگوار، کلواسی بزرگوار که زحمت کشیدن در این نشست حضور پیدا کردن، از جناب دکتر ساقی بزرگوار که ناقد این همایش، این کرسی ترویجی و نشست علمی هستن تشکر و قدردانی میشه. از همه عزیزان و سروران که انشالله با این نشست ها ما بتونیم در سالگرد سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی که در دیماه انشالله برگزار خواهد شد، یه نشست وزین و نشست علمی و قوی انشالله داشته باشیم. این نشست همطور که جناب دکتر کامیاب بزرگوار فرمودن، عنوانش هست انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی. ابتدای توضیح پیرامون مکتب خدمت سروران و عزیزان من بدم. مکتب، در واقع واژه مکتب یه معنای عام و در واقع عام می داره و یک معنای خاص. شاید بگم که اینطور تعبیر کنیم شاید به واقع نزدیکتر باشه. یه در واقع تعریف خاص داره، یه تعریف عام داره، یه تعریف اعم داره. تعریف اعمش در واقع مکتب به معنای در واقع اون جهانبینی فراگیرها را، یا بگیم مثلا ادیان مختلف را تحت پوشش خود قرار میده. ما مکتب میگیم، همه اینا در ذیل در واقع این واژه در واقع قابل استیاد و قابل در واقع تجمیع هست. مثلا ما میگیم مکتب توحیدی. وقتی میگیم مکتب توحیدی، ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی همه را میگیره، میگیم مکتب توحیدی. این تعریف عامش از مکتب، که بعضی از اندیشمندان و بزرگان این تعریف را با این نگاه پیش بردن. و در معنای عامش فقط شامل مثلا یک دین میشه، مثلا یک جهانبینی خاص میشود، دیگه فراگیر نیست، همه ادیان و همه جهانبینی ها را در تحت پوشش خود بگیره. به عنوان مثال اگر مثال بزنیم، میگیم مکتب اسلام. مکتب یعنی اون جهانبینی خاص با اون شریعت خاص. این معنای دوم. معنای سوم در واقع معنای خاصه، که به معنای یک ایدئولوژی خاص یا شریعت خاص. به عنوان مثال میگیم مذهب تشیع، مکتب تشیع، مکتب مثلا اهل سنت. این در واقع سه تعریف مختلف از مکتب شده. ما مثلا به عنوان مثال، ما در مورد همین تعریف، تعریف خاص مثلا شهید مطهری در کتابش میبینیم مکتب رو با این نگاه تعریف میکنه. میفرماید مکتب و ایدئولوژی ضرورت خود را می نماید. یعنی مکتب را در کنار ایدئولوژی قرار داده. یعنی یک نگرش خاص در یک دین به عنوان یک نگرش خاص. بعد ادامه میده که یعنی نیاز به یک تئوری کلی، یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی روشها، بایدها، نبایدها، خوبها و بدها، هدفها و وسیلهها، نیازها و دردها و درمانها، مسئولیتها و تکالیفها مشخص شده است و منبع الهام تکلیفها و مسئولیتها برای همه افراد بوده باشد. یعنی مکتب را در قالب یک تعریف خاص، مکتب را در کنار ایدئولوژی تعریف کرده، یعنی تعریف خاصی از مکتب ارائه داده. ولی تعریف دیگه هم هست اینجا، مثلا مکتب به معنای مجموعه جهان بینی، همون نگاه عامش، و ایدئولوژی که دارای مبانی و اهداف مشخصی است که نظام ارزشی برای چگونه زیستن را برای انسان معین می‌کند. این یه تعریفه. تعریف دیگه هم داریم، مکتب به معنای افکار و آرای منسجم و نظاممند که دارای اهداف مشخص است که مسیر رسیدن به سوی کمال را برای انسان فراهم میکنه. به نظر میاد در میان این تعاریف مختلفی که شده، تعریف اهم شاید در این نشستی که انشالله خدمت سروران و عزیزان داریم ارائه میدیم شاید به واقع و به ثواب نزدیکتر باشه. چرا ما در مکتب شهید سلیمانی در روش و سیره این شهید ما میبینیم که در جریان مدافعان حرم همه گروه ها درش به یک نوی بودن، مسیحی بودن، خدمت دوستان عرض بکنن، ایزدی ها بودن، اهل سنت بودن، شیعه که دیگه محور اصلی بوده. یعنی با این نگاه ما میتونیم بگیم که مکتب یک معنای اهمی داره که در واقع همه در واقع نگرش ها، ایده ها رو در یک جا به عنوان یک تجمیع کننده با نگاه کاربردی در واقع در جامعه میتونه برنامه ارائه بده، میتونه در واقع اهداف رو مشخص بکنه، میتونه راهکار بده. با این نگاه ما این تعریف اهم را به نظر میاد که ما اینجا اینا داشته باشیم شاید به واقع نزدیکتر باشه. بحث دومی که میخوام خدمت سروران و عزیزان در ادامش بگم، بحث نامگذاری این حرکت مقدس شهید سلیمانی است که حضرت آقا به این حرکت، حرکت نامگذاری مکتب را قرار دادن. یعنی این حرکت و فعالیت شهید سلیمانی را به عنوان یک مکتب و مدرسه تعریف کردن که حالا چون که بس باید ارائه بشه من این متن حضرت آقا را که اینجا حضرت آقا فرمودن میخونم. ملت ایران نشان داد از خط مجاهدت شجاعانه، خط مجاهدت شجاعانه دفاع میکند و به نمادهای مقاومت عشق می‌ورزد و طرفدار مقاومت است و به حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس عزیز به عنوان یک فرد نگاه نکنیم، به عنوان یک مکتب نگاه بکنیم. این نامگذاری این مکتب را ما نگاه دوراندیش حضرت آقا در این مورد را ما داریم که به این حرکت، به این فعالیت مقدس، مقدس شهید سلیمانی یک حرکت و یک فعالیت معمولی در واقع نگاه نمی کنه، بلکه به عنوان یک مکتب که دارای اهداف، دارای در واقع راهکار، دارای مبانی، اینا با این نگاه از اتاقا در واقع این حرکت را تعبیر به مکتب می کنن. بر اساس اون تعریفی که ما خدمت سروران ارائه دادیم که مکتب در واقع آن مقوله ای است که دارای مبانی، دارای اهداف، دارای راهکارهای کاربردی کردن اون دستورالعمل‌ها و برنامه هاست، ما بر این اساس میایم مکتب شهید سلیمانی را در واقع یه مفهوم شناسی می‌کنیم. به چیستی این مکتب می‌خوایم یه نگاه به صورت اجمالی، نه به صورت تفصیلی داشته باشیم. مکتب شهید سلیمانی که به عنوان یک مکتب، مکتب در واقع کارآمد و روزآمد، مکتبی که الان در خاورمیانه دارای کارکرد و آثار ملموس، کارکرد و آثار بسیار تأثیر گذار هست، این مکتب در واقع دارای سه مؤلفه اساسی است. این مکتب دارای سه مؤلفه اساسی است. اولی مؤلفه این مکتب مبانی این مکتبه، یا بگیم خواستگاه این مکتب، مبانی این مکتب. این مکتب از مبانی به نام مکتب امامین انقلاب در واقع نشأت گرفته. یعنی پایه و اساس این مکتب، یا بگیم این مکتب برآمده از مکتب امامین انقلابه. خب این مبانی و خواستگاه این در واقع مکتب. اما غایت و هدف این مکتب چیه؟ غایت و هدف مکتب در واقع در قالب انتظار و ظهور جلوه میکنه. یعنی این حرکت مقدس که از مبانی به نام مکتب امامین انقلاب نشأت گرفته، به سوی اون در واقع طلوع خورشید ولایت، طلوع خورشید ولایت، ظهور آقا در واقع سمت و جهت پیدا میکنه و به اون سمت و جهت میرود انشاءالله. این غایت و هدف این مکتب. خب این مکتب در واقع دارای یک عوامل و بسترهایی است، یا بگیم در واقع یک نگاه ابزاری، فرایند ابزاری که ما رو میخواد به اون غایت برسونه. چیه؟ اون همان در واقع شاخصه هایی است که در مکتب شهید سلیمانی وجود داره. شاخصه های نظیره ولایت پذیری، شاخصه در واقع ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، شاخصه عدالت محوری، شاخصه مظلوم نوازی، شاخصه خدمت دوستان عرض بکنم شهادت طلبی، استقامت ورزی، مقاومت، تاباوری. این شاخصه ها با این راکار، ما با این راکار و با این شاخصه ها میتونیم از مبانی که خدمت سروران عرض کردم به نام مکتب امامین انقلاب، این در واقع این حرکت از مبانی شروع میشه. با این ابزار و شاخصه هایی که برشمردم، ولایت پذیری، عدالت خواهی، شهادت طلبی، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، استقامت، با این ابزار به طرف اون غایت حرکت میکنه. یعنی ما یه غایتی داریم که در واقع این غایت این فرایند را ترسیم می کند برای رسیدن به اون در واقع برایند. ما اگر یه تعبیر دیگه هم داشته باشیم، اینطور شاید یه مقدار به بیان دیگه، مکتب شهید سلیمانی دارای خواستگاهی است، دارای یک فرایندی است و دارای یک برایندی است. خواستگاه در واقع همون مکتب امامین انقلاب، شاید تعبیر به خواستگاه شهید، مکتب شهید سلیمانی رو تعبیر کنیم به اون انقلاب اسلامی، چون که انقلاب اسلامی برآمده خروجی اون مکتب امامین انقلابه. انقلاب اسلامی ایران در واقع که برآمده و آثار و خروجی مکتب امامین انقلاب، انقلاب اسلامی است. این انقلاب اسلامی در واقع یک آغازگری دارد به نام حضرت امام، که انقلاب را در واقع نهضت را آغاز کردند و به پیروزی رسوندند. یک تداومگر و تداوم بخشی دارد به نام در واقع مقام معظم رهبری، که این انقلاب را در واقع تداومش را تضمین کردند. این انقلاب که برآمده از مکتب امامین انقلابه، در واقع به یک نبی خواستگاه و مبانی مکتب شهید سلیمانی میتونیم تعریف تلقیش بکنیم. یعنی مکتب شهید سلیمانی اومده از انقلاب اسلامی به عنوان مبنا و پایه و خواستگاه استفاده کرده. خب این میشه در واقع خواستگاه مکتب شهید سلیمانی، میشود انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی ایران برآمده و خروجی از مکتب امامین انقلاب، یعنی امامین انقلاب مکتبشون خروجیش انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی در واقع خواستگاه و مبنای مکتب شهید سلیمانی است، و از این خواستگاه و مبنای مکتب جای سلیمانی که عبور کنیم میرسیم به بحث فرایند. این خواستگاه و مبنای مکتب شهید سلیمانی با چه فرایندی به طرف اون برایان که همون انتظار و ظهور باشه حرکت میکنه؟ با فرایندی به نام شاخصه استقامت ورزی، مقاومت، ولایت مداری، شهادت طلبی، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی. این فرایند این حرکت را این شاخصه ها مشخص میکنه. پس ما در اینجا یک مبنایی داریم به نام انقلاب اسلامی، یک قایتی داریم به نام انتظار و ظهور، ظهور، و یک فرایندی داریم که این مبنا را به اون برایند اتصال میده به نام شاخصه های ولایت مداری، شهادت طلبی، استقامت. از این قبیل شاخصه هایی که در مکتب شهید سلیمانی در واقع ما به عینه این شاخصه ها را میبینیم. در این نگاه کلی ما اگر بس را پیش ببریم، این شاخصه هایی است که در مکتب شهید سلیمانی به عینه وجود داره. من میخوام پیرامون انتظار و ظهور که غایت در واقع مکتب شهید سلیمانی یه توضیح مختصری دیگه ارائه بدم. ببین عزیزان، مکتب شهید سلیمانی نسبت به بحث انتظار و ظهور یک تعامل و رابطه دو سویه دارن. یعنی چه؟ یعنی مکتب شهید سلیمانی با این شاخصه هایی که ما برشمردیم، این شاخصه ها، هر کدام از این شاخصه ها شاخصه های مثبتی است که در روایات مختلف حضرات معصومین علیهم السلام منتظران را به این شاخصه توصیه کردند، سفارش کردند. یعنی این شاخصه ها به نحوی با این شاخصه ها، با ترویج این شاخصه ها، با تبلیغ این شاخصه ها به یک نوی جامعه به سوی آمادگی پیش میره. شاخصه شاخصه های مثبت همش، ولایت مداری، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، عدالت محوری، شهادت طلبی، اینا مقاومت، استقامت ورزی، همه اینا شاخصه هایی است که در واقع ما در روایت مختلف میبینیم که حضرات معصومین منتظران را به احیا و مزین شدن و به آراستگی این شاخصه توصیه میکنند. خب ما وقتی اینا را در مکتب شهید سلیمانی میبینیم، یعنی چه؟ یعنی مکتب شهید سلیمانی بسترساز ظهور، یعنی با این احیای این شاخصه ها که در مکتب شهید سلیمانی هست، زمین سازی ظهور، یعنی افعال مثبت در جامعه بیشتر بشه، کارهای صالح بیشتر بشه، خود به خود زمین سازی ظهور در واقع رخ میده. پس شاخصه هایی که در مکتب شهید سلیمانی است به یک نوی بسترسازی ظهور را با اون میتونید توجیه بکنید. گفتیم رابطه دو سویه است. از اون ور خود انتظارم تأثیرگذار در مکتب شهید سلیمانی است. چطور؟ یعنی خود انتظار در واقع یعنی در واقع مزین شدن به شاخصه های مثبت، یعنی کارها و اعمال صالح انجام دادن. این نگاه، با این نگاه ما انتظار را تعریف کنیم، در واقع انتظار میاد مکتب شهید سلیمانی و شاخصه هایی که در این مکتب هست هم در واقع توجیش میکنه و هم در واقع اینها را به یک نوی در این فرایند تقویت میکنه. اینه که میبینیم انتظارم به یک نوی در این حرکت در واقع نقش دقیق و مهمی داره. نکته بعدی که خدمت سروران میخوام عرض بکنم اینه که اصلا انتظار در مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک پارادایم شاید بگم مطرح میشه، یک گستردگی خاص و یک چتر فراگیر. چطور ما انتظار را به عنوان یک پارادایم و چتر فراگیر در مکتب شهید سلیمانی تعریف می‌کنیم؟ علت آن این ادعا اینه که ما در مکتب شهید سلیمانی چطور می‌بینیم؟ میگیم خواستگاه مکتب شهید سلیمانی انقلاب اسلامی ایرانه. انقلاب اسلامی برآمده از مکتب امامین انقلابه. این نهضت، نهضت حضرت امام، این مکتب حضرت امام و این انقلاب اسلامی که خواستگاه مکتب شهید سلیمانی است، چه حرکتیه؟ تشکیل حکومت اسلامی و زمینه سازی برای ظهور دیگه. یعنی مکتب امامین انقلاب و خود نهضت و انقلاب اسلامی به یک نبی که خواستگاه این مکتبه، خودش به یک نبی سرساز ظهوره. یعنی حرکتی است که در عصر غیبت ولی فقیه در واقع نهضتی را آغاز کرده و با این نهضت به یک نبی زمینه ها و بستر در واقع آمادگی در مردم برای رسیدن به ظهور. پس خواستگاه این مکتب شهید سلیمانی یک خواستگاه زمینه سازه، انقلاب اسلامی زمینه ساز. فرایند این مکتب که همون شاخصه های مثبت بود، اونام به سرساز ظهوره. خود قایت و اون هدف این مکتب هم خود انتظار و ظهوره. خود قایت این حرکت هم در واقع این مکتب میشه انتظار و ظهور. این میشه پارادایم. یعنی خواستگاش به یک نوی بحث انتظار و ظهوره. فرایندش که شاخصه ها باشه به یک نوی به سرسازی ظهوره. قایت و هدف این مکتب که ظهور باشه باستان بحث ظهوره. اینه میگیم پارادایم و چتر فراگیر این مکتب میشه انتظار، میشه ظهور. پس ما با بحث ظهور، باورداشت ظهور و انتظار در مکتب شهید سلیمانی به عنوان یک نقطه فراگیر، یک پارادایم مطرحه. فرصت داریم شدیم 5 دقیقه. در همین شاخص ها که خدمت سروران من عرض کردم، شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی، شاخص‌های زیادی است که خدمت دوستان عرض شد. شاخص‌های مهم این مکتب که در اینجا بیشتر ما رو اون می‌خوایم بحث و گفتگو خدمت سروران داشته باشیم، بحث صبر و مقاومته. یعنی شاخص‌های بارزش که در مکتب شهید سلیمانی در مدافعان حرم ما می‌بینیم، این استقامت ورزیشونه، این مقاومت و تاب‌آوریشون در برابر استکبار و عوامل استکبار در منطقه. همین صبر و مقاومت رو ما در روایت منتظران، در روایت انتظار زیاد می‌بینیم که توصیه کردن حضرات معصومین در عصر انتظار صبر و مقاومت پیشه خود گیرید. یعنی به این شاخصه یعنی منتظران باید به این شاخصه ها مزین باشند. چرا؟ علت این که در دوران غیبت زیاد به این موضوع تأکید شده و سفارش شده، علتش اینه که در دوران غیبت ما محرومیت از وجود ظاهری امام را داریم. یعنی امام در پس پرده غیبت خیلی به صورت عادی نمیتونه در رتق و فتق امور جامعه دخالت بکنه. به خاطر همین فقد امام و محرومیت از در واقع دیدن و حضور و دخالت های امام، میبینیم چالش ها، لغزشگاه ها و آسیب ها و مشکلات در عصر غیبت، چه اعتقادی، چه فرهنگی، چه در واقع سیاسی زیاده. به خاطر همین از این بحران شیعیان عبور بکنن، در روایت انتظار زیاد به صبر و در واقع مقاومت و استقامت ورزی بسیار در واقع تاکید شده. ما همین شاخص استقامت ورزی و مقاومت را در مکتب شهید سلیمانی در حیطه عمل و اجرا به راحتی می‌بینیم. در بحث مبارزه با استکبار و مبارزه با عوامل استکبار به نام داعش، القاعده، می‌بینیم مقاومت و استقامت ورزی شهید سلیمانی و مدافعان حرم در واقع اینا رو ناکام گذاشت و در واقع نیستی و از بین رفتنشون را رقم زد با همین مقاومت و استقامت ورزی. به طور کلی انتظار و مقاومت یک رابطه بسیار دقیقی دارن. یعنی انتظار، از انتظار در واقع مقوله صبر و مقاومت برمیخیزه. نتیجه صبر و مقاومت را ما انتظار و ظهور میبینیم. با همین نگاه اگر ما به قرآنم مراجعه بکنیم، در آیات مختلفی این واژه مقاومت اومده. یعنی واژه مقاومت، مقوله مقاومت آنقدر مهم و تأثیر گذاره که در آیات مختلفی به این موضوع اشاره شده. حالا چند تا آیه را به عنوان تبرک خدمت در محضر دوستان تلاوت میکنم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما امرت. یا آیه دیگه داریم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم. و آیات دیگه، قال قد اجيبت دعوتكم فاستقيموا. استقامت ورزی در آیات مختلف در واقع توصیه شده، تاکید شده. نکته بعدی که میخوام عرض کنم، خیلی نه فرصت چقدر دارم، تمام مباحثم موند. حالا دیگه خیلی جنبندی خب. بله. به طور کلی با توجه به اینکه ما بحث مقاومت و استقامت ورزی و صبر در مکتب شهید سلیمانی رو میخواییم با بحث انتظار یه مقدار در واقع بیشتر ارتباط این دو را بیشتر مورد بررسی و گفتگو قرار بدهیم، ما انتظار در مفهوم انتظار ما به نوعی صبر و مقاومت را برداشت میکنیم. انتظار را وقتی مفهوم شناسی میکنیم میبینیم انتظار یعنی درنگ کردن، یعنی چشم دوختن، یعنی آمادگی. در همه اینا به یک نوع صبر و مقاومت هست. وقتی من میگم انتظار یعنی ترقب، یعنی چشم دوختن، یعنی صبر کن و نگاه کن. انتظار یعنی در واقع چشم به راه بودن. انتظار یعنی در خود انتظار، انتظار کشیدن، یعنی درش صبر و مقاومت به یک نحوی قابل توجیه و قابل تعریفه. یعنی از واژه خود انتظار در مفهوم شناسی انتظار ما به راحتی واژه صبر و مقاومت را در واقع میبینیم، به راحتی برداشت میکنیم. روایات مختلفی هم در همین راستا داریم که دو تا روایت اشاره بکنم دیگه، بحثم در واقع جمع و جور بکنم، وقت عزیزان را نگیرم. ما در روایت مختلفی داریم که پیامبر گرامی اسلام میفرماید انتظار الفرج به صبر عباده. یعنی انتظار رو توامان با صبر، با صبر و مقاومت در واقع به یک نوی عبادت تلقی شده. وقتی عبادت تلقی بشه، یعنی صبر و انتظار از مقوله در واقع اون روحیات و ذهنیات بیاد به مقوله عمل برسه، اونم عالی ترین نوع عمل به نام عبادت. یعنی در این روایت پیامبر گرامی اسلام انتظار را با صبر معنا فرمودند و این معنا را هم در مقام عمل توجیه کردند که عبادت و بندگی در واقع تلقی میشه. یا روایت دیگه داریم که در همین راستا میتونیم از بله امام رضا علیه السلام که میفرمایند ما احسن الصبر و الانتظار الفرج. چه زیبا صبر و انتظار فرج، یعنی در هماهنگی و هماهنگی صبر و انتظار چه آثاری داره، چه ثمراتی داره، چه زیبایی به خود میگیره. و روایت دیگه که یه طولانی نشه، به طور کلی ما میتونیم مکتب شهید سلیمانی را با این شاخصه هایی که در واقع براش برشمردیم که این شاخصه ها را به صورت خیلی دقیق در این مکتب ما میتونیم رصد بکنیم، به یک نوی این شاخصه ها با انتظار و رسیدن به ظهور هم تطبیق می شود و هم تعامل دقیقی دارد که احیای مکتب شهید سلیمانی در واقع احیای اون مبنا که همون انقلاب اسلامی که برآمده از مکتب امام این انقلابه در واقع تحقق پیدا میکنه و با این تحقق انشالله طلوع خورشید ولایت را انشالله شاهد خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار سپاسگزارم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر الهی نژاد که بحث خودشون رو ارائه کردن. ما چون دوستانم میخوایم ازشون استفاده کنیم، انشاءالله در خدمت استاد کلواسی خواهیم بود و همچنین حضاری که در جلسه حضور دارن برای بررسی و نقد و همچنین جناب آقای دکتر اساقی که از طریق فضای مجازی بحث رو دارن دنبال میکنن. انشاءالله برای که فرصت به دیگر دوستانم برسه یک مقداری روی نقدها زمان رو انشاءالله مد نظر داشته باشیم. دوستانی هم که تو فضا مجازی هستن بر اساس همون آیدی که به نام مؤسسشون هست وارد بشن، نه بر اساس اسمهای شخصی، که به من گفتن این تذکر رو داشته باشیم. اگر نماینده مراکز هستن بله با آیدی مراکزشون وارد بشن. خب اطاله کلام نکنم، حالا بحث استاد مفصل بود تو بحث مکتب شهید سلیمانی. برای دوری از اطاله کلام ما استفاده خواهیم کرد از بیانات استاد کلواسی عزیز، ریاست محترم مرکز تخصصی مهدویت، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. خوب هدیه به روح بزرگ سردار سلیمانی و شهدای قبل و بعد از ایشون یه صلوات نهایت. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات جناب استاد الهی نژاد و انشاءالله که این طرح و این برنامه به نتایج مورد نظرش برسه. اون چم که عرض میکنیم خب از باب وظیفه نقادی است. خب حضرت آقای الهی نژاد از موضوع مکتب و تعریف مکتب شروع کردن و اشاره فرمودن که مکتب، حالا من دیگه فشرده عرض کنم، یه مقوله تشکیکی است، یعنی کاربردی داره، مثل این که میگیم که مکتب توحیدی. خب گاهی هم میام در یک موضوع خاص و حتی اخص الخاص، مثلا میگیم مکتب، فرض بفرمایید که بغداد، حالا نسبت به فقهای شیعه اونم بخششون در بخشی از تاریخ میگیم مکتب بغداد، یا در مکاتب فلسفی یا سایر موارد، یعنی واقعا مقوله تشکیکی است. لذا در کاربرد این اصطلاح که حضرت آقا هم به عنوان مکتب شهید سلیمانی یاد کردن، اینو ما باید دقیقا حد و حدودش رو مشخص کنیم. مکتب شهید سلیمانی وقتی میگیم، نه اینکه حالا در عقاید یا در نمیدونم مسائل ایشون فرض بفرمود که یک نگاه تازه‌ای داشته یا به عنوان یک مؤسس یا بنیانگذار در مسائل عقیدتی یا در مکتب به اون معنای جامع خودش. لذا به نظر میرسه که وقتی که حضرت آقا اینا به عنوان مکتب مطرح میکنن، بیشتر مکتب عملی و در حقیقت مسیری است که سردار سلیمانی در عمل اونو طی کرده، چه در ویژگی‌های شخصی و چه در ویژگی‌های کاری اونو مد نظر قرار داده. البته طبیعی است که هر کس رفتارش برخواسته از عقایدش هست، اما این غیر از اینه که طرف مؤسس یک عقیده و فکر باشه یا اینکه نه پیرو یک. و لذا وقتی شما میگید که شهید سلیمانی زاییده انقلاب است و در مکتب امامین انقلاب پرورش پیدا کرده، اینجا باید به این به اصطلاح ما تضاد نرسیم که پس خودش تابع اونه، تابع متبوعه. لذا تعریف این هیت مهمه که ما یه وقت خیال نکنیم که مثلا شهید سلیمانی از نظر عقاید و افکار هم یک مکتب خاصی داشته. نه، این بسیار جای تأمل داره. لذا مکتب رو، چون اشارم کردید خودتون که مقوله به تشکیکه، وقتی مقوله به تشکیکه بالاخره یه ادنایی داره یه اعلایی داره و اینو باید در حیطه خودش تعریف کرد که این بیشتر به نظر میرسه به جنبه های پیاده سازی، یعنی این ارزش هایی که ما در شهید سلیمانی ازش یاد میکنیم، اینا ارزش های نوین نیستن که شهید سلیمانی اینا رو مثلا به قول ما اختراع کرده باشه. نه، شهید سلیمانی در عمل نشون داده و اتفاقا این چیزیه که خیلی مورد نیازه. یعنی ما در ایده پردازی و اینا خیلی جای گفتگو و بحث حالا لااقل در این زمینه ها نیست. اون چه که بسیار جای خالی داره اون جنبه عملی و جنبه پیاده سازی اون جنبه های نظری است. بنابراین این از جهت تعریف مکتب، یعنی دقیقا این مشخص بشه که ما این رو در چه محدوده معنایی به کار میبریم که دوچار پارادوکس نشیم که این بالاخره تابع متبوع چیه. این نکته اول که خب بیشتر به تعریف و خب استنادم به فرمایش شهید مطهری کردید. خب اینا از قبیل کاربرد در حقیقت کلمات مترادفه که مثلا ایشون خب مکتب و مرادف ایدئولوژی به کار برده که خب ایدئولوژی همون یه چیز جامع، ایشون به کار برد. یه جایی هم به کار میره در یه حیطه خاص، در یه حیطه ویژه، در یک منش خاص. و عرضم بزرگ شما که بدون اینکه حالا در اون مبانی، خب عرضم بزرگ شما که یک واژه دیگری هم من در کلمات، البته توی متن نبود، تو خارجش بود، که بحث پارادایم استفاده شد ازش. حالا من تصورم اینه که پارادایم وقتی که یک فرهنگی، یک اصطلاحی، یک به عنوان یک ارزش و یا اصل در جامعه مورد قبول قرار میگیره، این میشه پارادایم. و من حالا دقیقا نفهمیدم که اینکه این کلمه راجع به شهید سلیمانی به کار برده شد، مقصود اینه که این مقبولیت عام شخصی یا مفهومی که شهید سلیمانی افاده می کند، تبادری که در اذهان میاره، ما اینو مشخص نفهمیدیم که این کاربرد این کلمه و تناسبش با موضوع چی هست. البته از غلط فهم ماست. عرضم بزرگ شما که خب راجع به پایه های مکتب شهید سلیمانی بالاخره حرفی نیست، اینا مطالب پارادایم راستی تو این هم هست. بله که اینجا بله بله ببخشید من اینو ندیده بودم که تو اینجا هم هست که اینجا گفتین انتظار پارادایم مکتب شهید سلیمانی است. ملاحظا نمیفهمیم به منظره پار، یعنی یک اصلی که تو اونجا پذیرفته شده، چون پارادایم عرض کردم، پارادایم وقتیه که یک مقوله‌ای، مثلا شما اگه الان بگید شهادت یک پارادایم در جامعه، این درسته، یعنی یک مفهومی است، یک واژه‌ای است پذیرفته شده و مورد نظر، این میشه درست. اما حالا مثلا انتظار پارادایم مکتب شهید سلیمانی است، نمیدونم، من راجع به کاربرد واژه عرض میکنم. خب حالا از این موارد که بگذریم و عرضم بزرگ شما که و از اینا رها بشیم، یک سری مواردی در استنادات این مرقومه شریفه هست. یکی بحث مقاومته. خب شکی نیست که بحث صبر و پایداری این از آموزه های بسیار اصیل، ریشه‌ای و بنیادین اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت، به جوری که فرمودن که نیمی از دین صبر است و نیم دیگر شکر، هل ایمانو نصفان، نصفون فی صبر و نصفون فی شکر. اصلا ماهیت دین عمدش ماهیت صبر است. منتها اینجا به آیاتی استناد شده، به آیات استقامت. استقامت از ریشه قوامه هست که به معنای اعتدال و به معنای در یک خط مستقیم حرکت کردن، اهدنا الصراط المستقیم هم از همین باب. و لذا من بر این که حالا وقت گرفته نشه نمیخونم، مثلا مرحوم علامه در المیزان، اصحاب لغت مثل راغب، مثل سهاب، قوامه رو به معنای حرکت در مسیر دونستن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی بر این عقیده خود هی اینور اونور نزدن. درسته که در فارسی، فارسی فعلی، استقامت یعنی صبر، پایداری. البته پایداری هم شاید به معنای اینه که یعنی باید محکم وایساد، ولی استقامت در لغت قرآن و لغت چیز این معناش نیست. گرچه میتواند استقامت به اون معنا هم جزو لوازم کار باشه، ولی معنای اصلش این نیست. لذا عرضم بزرگ شما که مثلا در حالا من از المیزان برای شما بخونم که نقل میکنه ایشون. ببینید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الراغب، نقل مرحوم علامه است، الاستقامتو تقالو فی طریق التي الذي يكون على، ارزم بزرگ شما که خفاء مستو و بهی خلاصه سمی طریق الحق نحو اهدنا الصراط المستقیم. ببین و استقامت الانسان قال، یعنی راغب میگه، لزومه المنهج المستقیم، یعنی استقامت یه معنای دیگری دارد. البته از این ملازمه شد این پایداری هم در یک مسیر برمید، اما این غیر از اون بحث صبر است، یعنی یه مقدار متفاوته. و حالا ما اگه یه وقت نداشتیم موضوع صبر را، توجه کنید، صبر رو خب میرفتیم سراغ استقامت، اما صبر با این دامنه وسیع در قرآن بیشه. حالا البته باز چون در صدر قضیه هم قرار گرفته و حتی آیاتی اومده که قطعا به این معنا نیست، فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، یعنی چه؟ یعنی هر چی اونها مقاومت کردن شما مقاومت کنید؟ نه، یعنی هر چی، هر مقدار که اونها در مسیر صحیح بودن تو قرار دادشون، شما هم همونجور باشید. اصلا معنای استقامت نیست. یا عرضم بزرگ شما که اون آیه دیگری هم که آوردن، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. فاستقیما یعنی شما یه وقت بخونید این ور اون ور نزنید، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. لذا خودش هم استقامت رو معنا میکنه، یعنی پیگیر باشید. گفتم یک ملازمه، ولی این حالا ما اینقدر مفهوم صبر در قرآن وسیعه که هیچ نیازی نداریم به این که عرضم بزرگ شما که حالا اونم در صدر مطلب بخوایم از استقامت استفاده بکنیم. گفتم ممکنه بالملازمه چیزی، این مال قضیه صبر. عرضم بزرگ شما که موضوع دیگری که ایشون در بحث عرضم بزرگ شما باز در روایات انتظار اومدن که صبر و مقاومت رو از مفهوم انتظار بیرون بکشن، که حالا ما نمیگیم در نمیادا، اما این استناداتی که انجام شده، ببینید این انتظاری که اصلا در این روایاتی که اینجا نقل کردین، این انتظار به یعنی انتظار فرج به معنای عام است. اصلا اون انتظار عصر غیبت که انتظار ظهور است، خب این یه معنای اخصیه، و این انتظار الفرج به صبر عباده این معنای عامه. یعنی مثلا حالا چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی، اینکه انسان منتظر باشه گشایش الهی بیاد، مشکل رفع بشه، خب عبادته، اونم به صبر، یعنی در صورتی که صبور باشه، که حالا اون صبر اونجا به چه معناست. و بقیه روایات هم که ذکر کردن، ما احسن از صبر و انتظار الفرج، توجه فرمودید، بعد دنبالش هم میفرمود فعلیکم به صبر فانه انما یجیء الفرج علی الیأس فقط کان الذین من قبلکم اصبر منکم. خب میفرمود که صبر میخواد، فرج صبر لازم داره. میگم کلیتش درسته، اما شما اینجا روایات انتظار وقتی مطرح میشه، یعنی انتظار به معنی الاخص، نه انتظار بالمعنل یا فرج بالمعنل اعم. یعنی شما باید اینجا به روایاتی که حالا اتفاقا آوردید، یه نمونش آوردید که عرضم بزرگ شما که ظاهرا یه نمونه آوردید، ولی میخوام بگم که این روایاتی که اینجا ذکر کردید به لحاظ این که هم از نظر بحث انتظارشون انتظار نیست، فرجش هم اون فرج نیست، الا اینکه خب به معنی الاعم. خب ما وقتی اخصشو داریم چرا این دو بوله اعمش که تازه بخواییم کلی چیز رابط درست کنیم و بیاریم؟ خب خودشو بیاریم دیگه، خود اون چیزی که هست دو روایات که راجع به انتظار است و رابطش با صبر. اینم ارزم بزرگ شما که از این مطلب و آخرین نکته هم که من ها در این فایل ظاهرن یادداشت کردم نگاه کنم و عرضم رو تمام کنم که اسباب خوشحالی شنوندگان بشم که زود بحث رو تمام کنم. نمیدونم کجا رفته این حاشیه که زدیم تو پی دی اف بیدانی، اما عرضم بزرگ شما که من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم که انتظار، گرچه فرمودید که اینا با یه مجموعه ای باید ترکیب بشه، ولی وقتی ما داریم مثلا فرض بفرمون انتظار رو در مکتب شهید سلیمانی توضیح میدیم، طبیعتاً اینجا باید یه مقدار به عینیت‌ها بپردازیم، یعنی صرفاً ما اینجا با اخبار و روایات، یعنی یه کلیتی تو ذهن ماست بدون اینکه تطبیق، چون موضوع اختزار رو داره ها. من و اینکه یه جای دیگه میگید بحث عینیتش میشه، خب این انتظار لااقل شنونده مخاطب، چون اینا همه تولید میشه برای اینکه بالاخره در این زمینه اطلاع رسانی بشه، توقع میره که جنبه های عینی این مطلب بیشتر بهش پرداخته بشه. خب ضمن تشکر انشالله که موفق باشید و اون چه هم که ما عرض کردیم دیگه از باب انجام وظیفه بود.
سپاسگزارم از جناب استاد کلباسی از بذل محبت و لطفی که داشتن نسبت به موضوع جناب دکتر الهی‌نژاد جان. خب استفاده خواهیم کرد از ناقد دوم جناب دکتر اسحاقی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم که در این نشست مهم موضوعا حضور دارن و از جناب آقای الهی نژاد هم از ارائه این موضوع از بحث روز و مسائل عینی ما هست تشکر میکنم و همچنین از جناب استاد کلباسی هم که نکاتی رو در خصوص ارائه جناب آقای الهی نژاد ارائه کردن هم سپاسگزاری میکنیم. برخی از مطالب رو دیگه من شاید بیان نکنم. نکته اول تأکیداً در خصوص عنوان مکتب هست که اشاره کردن جناب آقای کلباسی. به نظرم باید مفهوم و ماهیت و مبانی و مختصات مکتب شهید سلیمانی به صورت عملیاتی روشن بشه، یعنی اینجا ما از نظر مفهومی بحثی نداریم که این مثل مکتب اسلام هست یا یک مکتب عقیدتی است. اون چیزی که رهبری معظم انقلاب اشاره می کنن از بیانات دیگه ایشون قابل استفاده هست اینه که مکتب شهید سلیمانی مجبور اینه که ایشون صاحب یک سبک مدیریتی در زمینه‌های مختلف هستن به گونه‌ای که میشه مجموعه از اینها رو تحت عنوان یک مکتب تعریف کرد که قابل بهره برداری و استفاده باشه. مثلا از نظر مدیریت تعامل با قوای مختلف در داخل و همچنین موقعیت شناسی، بصیرت، اقدام به موقع، ورود به میدان، رفتن به دل خطر و شهادت پذیری، این یک موضوعی است که تونسته نتایج عینی و موفقی رو به دنبال بیاره و از این جهت قابلیت ساخت یک سبک مدیریتی یه مقدار از سبک مدیریتی بالاتر بخواییم بیان بکنیم تحت عنوان مکتب نام برده شده. خب ما انتظارمون از جناب آقای الهی نژاد این بود که در ابتدا این موضوع رو تبیین بکنن، مختصاتش رو بیان بکنن، ویژگی‌هاش رو مشخص بکنن، روابط درونی مکتب و بیرون رو مشخص بکنن، نحوه تعامل اجزا و ارکان اون رو که حالا دو بخش مهمش موضوع انتظار و مقاومت هست. خب این به نظرم باید صورت بگیره و در خودش انشالله اصلاحات لازم رو انجام بده. نکته دوم به صورت جزئی تر اگر بخواهیم بیان بکنم، در سطح طرح مسئله و بیان موضوع به نظرم جای کار بیشتری داره. سوال و مسئله و صورت بندی این طرح مشخص نشده کامل، یعنی ایشون شروع که میکنن از انتظار و تاب‌آوری و مقاومت و موضوعات مختلف رو و نهایتاً به بحث مکتب میپردازن که اشاره کردم شایسته اینه که در ابتدا به مکتب اشاره بشه و در اجزای بعدی به دو عنصر اصلیش که انتظار و مقاومت هست. نکته بعدی نوآوری کار باید مشخص بشه با ارائه یک جنبندی و نتیجه گیری مشخص در پایان، که البته در این متنی که ما در اختیار داریم یک جنبندی رو ایشون زحمت کشیدن در صفحه 5 این ارائهشون هست که در 6 محور جنبندی کردن که ناظر به مطالب قبلیشون هست. بعد از اون دو تا پاراگراف و دو تا تیتر زدن که اونها رو دیگه تو جنبندی نداریم و روش و نوع دستیابی به این ویژگی‌ها در مکتب شهید سلیمانی هم مشخص نیست در این مجموعی که داریم، که به نظر میرسه که لازم هست بهش بپردازیم. در شروع انتظار و تاب آوری رو بیان میکنن داخل پرانتز مقاومت. شما خب عنوان اصلیتون انتظار و مقاومت هست، انتظار ما هم اینه که مقاومت رو به عنوان اصلی قرار بدید. حالا معنایی که از تاب آوری میخواید بکنید، از مقاومت میخواید به عنوان تاب‌آوری بکنید و یا هر چیزی دیگه ای رو بعداً میتونستید. البته در همینجا باید عرض بکنم که ایشون کلمه تاب‌آوری رو به کار میبرن، بعد هم کلمه صبر رو به کار میبرن و خیلی هم ادامه میدن بحث صبر رو. از این جهت جای این سوال هست که بالاخره عنوان اصلی کار انتظار و مقاومت هست یا انتظار و صبر یا هر سه این موارد است. اشاره می‌فرمایم که آیات و روایات فراوانی ما داریم به صورت فراگیر و واژه مقاومت فراوان به کار رفته در قرآن، ولی خب میتونست اظهار نظر به صورت دقیق تر باشه. اصحایی میکنم در این که میکنم صدای مقداری میپیچید و من سعی کردم اصلاحش بکنم، انشالله که مشکل برطرف شده باشه. این میزان واژه مقاومت که به کار رفته میتونستن اشاره بفرمایند و به کلمه کاربرد فراوان بسنده نکنن. اشاره هم کردن روایات مختلفی وجود داره، ولی در این متنی که ارسال شده هیچ روایتی رو در جای خودش، یعنی بعد از آیات شریفه قرآن، در اینجا استناد نکردن و در جای دیگه البته بحثای مربوط به صبر و اینها رو آوردن که جناب استاد کلباسی هم بهش یه اشاراتی داشتن. نکته بعدی کلمه معنایی که از مقاومت میشه به ایستادگی در تعریفی که از و یا ترجمه‌ای که از آیات شریفه شده، کلمه ایستادگی رو بیشتر به کار بردن و خودشون کلمه تاباوری رو، استواری رو بعضی جاها داشتن. خب این هم باید مشخص بشه که واقعا ما از کلمه مقاومت در قرآن که میخوایم استفاده بکنیم کدوم معنا رو میخواهیم مبنا قرار بدیم، تاباوری رو، ایستادگی و استواری رو، و یا در اینجا چه تعریف عملیاتی داریم از مقاومت در مکتب شهید سلیمانی، که این تعریف عملیاتی میتونه متفاوت باشه از معنای لغوی و یا اصطلاحی که در قرآن و روایت هست و معنای خاصی هم میتونید در این زمینه داشته باشید، که به نظر میرسه که واژه شناسی این کار هم از اهمیت زیادی برخوردار هست و نظاممند باید این مورد پیگیری قرار میگرفت که این اتفاق نیفتاده. در ادامه اشاره میفرمایند که ما دو تا عامل مهم داریم، مقاومت و استواری. ملاحظه میفرمایید اینجا حالا کلمه مقاومت رو با استواری آوردن، در ابتدا مقاومت رو با تاباوری. در اینجا دو تا عامل مهم است، یکی تقابل حق و باطل و دوم هم صبر و پایداری. ملاحظه میفرمایید که در اینجا تقریبا میشه گفت که صبر و پایداری رو به عنوان مقاومت گرفتن، که مسلما تفاوت‌های ماهوی و لغوی بین صبر و مقاومت وجود داره، گرچه میشه مشابهت‌هایی هم برای اینها قائل شد. موضوع تقابل حق و باطل که اشاره میکنن موجب شکل‌گیری مقاومت میشه، خب یک ادعاییست، ولی نحوه شکلگیری رو مشخص نکردن و طبیعی نشده. بله، آیه شریف قرآن می فرماید ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. این تواصی به حق که صورت میگیره، حرکت در مسیر حق با مشکلات و گرفتاری ها و تقابلی که با باطل هست، اون وقت دعوت به صبر هم صورت میگیره. ولی خب ما اینجا احتیاج به این داریم که شکلگیری و تقابل حق و باطل چگونه موجب مقاومت در انسان میشود، و لازمه که حتما این نکته مورد تبیین بیشتری قرار بگیره. یا اشاره میفرمایند گستره تقابل حق و باطل علاوه بر تکوینیات شامل حال تشریعیات هم میشود. خب این چگونه در تکوینیات، چگونه این تقابل صورت میگیره، در تشریعیات به چه صورت هست؟ خب اینا هر کدوم یک گزاره‌هایی است که نیاز به اثبات و تبیین داره. اصلا منظور از تقابل حق و باطل در تکوین چیه، در تشریع چیه، چه مصادیقی دارن که ما دچار ادعای بدون دلیل هم نشیم. در رابطه با مفهوم صبر هم اشاره کردن که رابطه صبر و مقاومت لازم هست که روشن بشه. میفرماید انتظار بدون صبر و مقاومت و صبر و مقاومت بدون انتظار، اینها معنا نداره و در همدیگه عجین هستن. باز از اون موضوعاتی است که بیان اینها احتیاج به استدلال و طبیعین داره. آیا ما صبر و مقاومت رو به یک معنا گرفتیم؟ در همین بخش سه بار این واژه ها تکرار میشه و تکرار مکررات رو در این بخش که انتظار تداعیگر مقاومت هست مشاهده میکنیم که لازم هست بهش یک اصلاح و توجه ویژه‌ای بشود. در برداشت مقاومت از مفهوم انتظار باز به سمت واژه صبر حرکت میکنن در صفحه دو انتهای صفحه که همون درنگ کردن و صبر کردن رو بیشتر میپردازن. به نظرم باز در اینجا بین مقاومت و صبر یک خلط مبنایی و معنایی قرار گرفته که با تکلیف اون روشن بشه. میفرمایم که مفهوم صبر مفهوم مشترکی است که در همه آنها به نحوی با دلالت التزامی قابل برداشت است. چه چیزی قابل برداشت؟ ظاهرا مرادشون مفهوم انتظار هست، یا اینکه مثلا از انتظار صبر قابل برداشت هست. کدوم یکی از اینها که جمله مقداری از نظر مفهومی رسا نیست که لازمه بهش توجه بشه. در ادامه مباحثشون خب وارد صبر و مقاومت از منظر روایات انتظار میشن و از این جهت خواستن ارتباط بین مقاومت و انتظار رو بیان بکنن، ولی باز این در همون مکتب عملیاتی که تعریف عملیاتی که از مکتب شهید سلیمانی میشه باید استخراج بشه، وگرنه وقتی مثلا بگیم دین شهید سلیمانی این یک دین جدید ساختهی نخواهد بود. مکتبم با این معنا با اون معنای وسیعی که وجود داره که شامل اصول هست، مبانی هست، احکام هست، اعتقادات هست که من مد نظر و منظور نیست. از مکتب سلیمانی با اون تعریف عملیاتی که اشاره شد و اون معنا و مفهومی که مبدع این واژه که رهبری معظم انقلاب بودن، ما باید ببینیم که چه مطالبی رو میتونیم اخراج بکنیم. آیا اینجا مقاومت منظور همون صبره؟ که اگر بخوایم مساوی بگیریم اینها، اون وقت با چالش‌های دیگه هم مواجه میشه. کلمه سفارشات هم در انتهای این صفحه هست که به نظر میرسه خب از نظر ادبی هم نیاز به یک بازخوانی مجددی داره که لازم هست به این توجه بکنیم. در صفحات بعدی هم اگر دوستان ملاحظه بفرماین، یک در جنبندی اولیه در صفحه 5 اشاره میفرماین که پایان تقابل حق و باطل پایانگر شاخصه مقاومت و تاب‌آوری هست. یعنی یک زمانی رو در نظر گرفتن که حق و باطل دیگه تقابلی نخواهند داشت و سپاه حق وقتی که پیروز میشن باطلی دیگه نخواهد بود، یا وقتی که باطلی هم نباشه حق مستقر میشه و وقتی که حق باشه دیگه نیاز به مقاومت و تاب‌آوری نخواهد بود. این بند 6 جنبندی صفحه 5شونه. بعد توضیح میدن منظور حق و باطل اجتماعی هست. خب این حق و باطل اجتماعی منظور چیه؟ این باز به کار بردن واژگانی است که میشه از اونها برداشتای مختلفی رو داشت. منظور اینه که فردی رو شامل نمیشود، اجتماعی رو شامل میشه. چه تفاوت‌های بین این دو به وجود میاد؟ اگر فردی باشه چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ اگر جمعی و اجتماعی باشه این تقابل حق و باطل چگونه به وجود میاد؟ بعد در ادامه میفرمایم که فقدان رقیب و دشمن مساوی است با فقدان مقاومت و بردباری. خب سوال اینه که ما با پایان مقاومت و صبر، یعنی پس از ظهور اینها مقاومت و صبر و موارد از این دست دیگه ارزش و کاربرد و کارکرد خودشون رو در دوران ظهور از دست میدن، آیا دشمن درونی و بیرونی دیگه اصلا در زمان ظهور و بعد از استقرار حکومت عدل مهدوی علیه السلام آیا دیگه نخواهد بود؟ آیا انسان در معرض انحراف قرار نخواهد گرفت؟ شیاطین انسی و جنی اون وسوسه درونی خودشون رو نخواهند داشت که یه وسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس؟ خب همه اینها اون صبر و دعوت به حق و مقاومت رو در اون معنای خودش مورد توجه قرار میده. یعنی این برداشت خواهد شد که بعضی از ارزش‌های معنوی مثل این هست که یا ارزش‌های دینی و ارزش‌های اسلامی که جزء محکمات عقیده اسلامی هست، اینها در زمان ظهور دیگه کارکرد و کاربرد و کارایی خودشون رو از دست خواهند داد، مثل مقاومت، مثل صبر، مثل بردباری. و یعنی واستعین و به صبر و صلات رو آیه شریفه باید بگیم که در اینجا دیگه استعانت به صبر معنا و مفهومی نخواهد داشت، برای اینکه تمام شده تقریبا. حالا میشه به همین سیاق بعضی از موضوعات و ارزش‌های دیگه ای رو هم بیان کرد. خب جنبندی اگر بخوام بکنم، در پایانی که ایشون وارد مکتب شهید سلیمانی میشن، تقریبا این رو مفروض میگیرن که مکتب شهید سلیمانی برآمده از مکتب امامین انقلاب است. چند جای دیگه هم این رو اشاره میکنن. ساخت مکتب شهید سلیمانی رو ایشون مفروض گرفتن و این ساخت مکتب مختصاتش، ویژگیهاش، الزاماتش، کارکردش، اهدافش، خب اینا باید به صورت روشنی و مشخص این کار صورت می گرفت و نسبت بین مکتب شهید سلیمانی با مکتب امامین انقلاب چیه و نسبت این دو با مکتب اسلام چه هست، اینا هم باز چندان تکلیفش روشن نشده و مفروض گرفته شده، در صورتی که بار اصلی کار ایشون که در حوزه انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی هست، می طلبید که ابتدا ساختار این مکتب روشن بشه و جایگاه این دو واژه و این دو عامل مهم کاملا مشخص بشه. بنابراین از این جهت به نظر می رسه که ما در ساخت مکتب سلیمانی با این، البته حق هم می دیم چون بنابر اختصار هم بوده، ممکنه که این اختصار و کوتاه نوشتن موجب مخل در معنا هم شده باشه. نهایتاً این که یک جنبندی و نتیجه گیری کار ایشون لازم داره که انشالله این بخش رو به صورت کامل ما بتونیم تصویری داشته باشیم، اولا از مکتب شهید سلیمانی، اجزای اونها و در بین این اجزاء مختلف دو واژه انتظار و مقاومت جایگاه ویژه‌ای رو در خودش داره و این عنصر مقاومت رو با جبهه مقاومت که در مجموعه های نیروهای مقاومت یک ارتباطی پیدا میتونست بکنه و نشون میده که چگونه این مکتب شهید سلیمانی با بهره‌گیری از نظریه نجات بخش انتظار در طرفداران خودش، در اتباع و پیروان این مکتب، یک نیروی از مقاومت رو به وجود میاره که این مقاومت با نگاه بلند مدت در چشماندازش به انتظار و اون پیروزی حتمی به صورت عینی در جامعه انسانی امروز و در منطقه تونسته آثار و نتایج روشنی برسونه. بنابراین ما فقط یک بحث نظریه صرف نداریم، بلکه به صورت کامل نظریه مقاومت رو در عمل با بهره‌گیری از نظریه انتظار در مجموعه مکتب اسلام مکتب امامین انقلاب اسلامی و همچنین به صورت عملیاتی تر در بعد عملیاتی کردن مختصات مقاومت در مکتب شهید سلیمانی شاهد باشیم. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که خدمت برادران عزیز داشتیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ساقی، معاون مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری. تشکر میکنم از ایشون. ما چون هم از آن هست، هم دوستان و سرورانی که البته نیم ساعت دیگه مونده تا از آن و سرورانی که اینجا حضور دارن، میخوام از محضرشون استفاده کنیم. آقای دکتر لنجات، شما 15 دقیقه یک جنبندی اگه میخواید داشته باشید یا کمتر، یا میخواید اول دوستان هر جور صلاح بدونید شما جنبندی خودتون رو بفرمایید. حضرت علی خب صلواتی خط بفرمایید استفاده کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از فرمایشات دو بزرگوار ناقدین محترم در تقویت و تعمیق این بس استفاده کردم قطعا اینا اعمال و اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت و بس انشالله پخته بشه، چون که بس جدیدیه و خیلی پیرامون موضوع بس صورت نگرفته. اقتضای نو بودن و جدید بودن اینه که یه مقدار ابهامات زیاده، پرسش ها زیاده، باید با گفتگو و تعامل ابهام زدایی بشه و پرسش ها پاسخ داده بشه. من فقط چند نکته رو به عنوان چی عرض میکنم که از فرمایشات حضار گرامی اندیشمندان عزیز استفاده بکنیم. فقط چند نکته رو به عنوان برخی از فرمایشات دوستان که ناقدین محترم فرمودن به عنوان رفع ابهام میخوام عرض بکنم. نکته اول که استاد بزرگوار استاد کلواسی فرمودن، واژه پارادایم واژه خاصی در واقع پارادایم اونطور که معنا کردن یعنی به عنوان یک موضوع فراگیر. بعضا آمدن گفتن مثلا در میان مثلا علما بحث اجماع را مثلا مطرح کنیم به عنوان پارادایم. پارادایم یعنی یه چیز چترگونه فراگیر که همه موضوع در ذیلش قرار میگیره، میگن پارادایم. در اینجا ما اینطور تعبیر کردیم که مکتب شهید سلیمانی تحت پارادایم انتظار قرار داره، یعنی خواستگاه این مکتب انتظاره، فرایند بحثش زمین سازی و انتظاره، غایت این بحث هم ظهوره، پس میشه پارادایم. یعنی انتظار در همه زوایا و اضلاع این مکتب در واقع به یک نوع اشراف شده. با این نگاه، حالا نمیخوام بگم نگاه دقیقه خیلی ها، اما با این نگاه میتونیم مثلا قریب به این مضمون که وقتی میگیم تو همه چیز این مکتب بحث انتظار مطرحه، پس انتظار پارادایم این مکتبه. با این نگاه من خدمت دوستان عرض کردم. بله، معنای استقامت، بله استقامت معنای بار معنای خاص خودشو داره، اما از معنای استقامت، از معنای صبر یا بل در واقع التزامی یا بعضی از جا بگیم به تطابقی به قول معروف بحث مقاومت برداشت میشه. من در اینجا صبر را در واقع خیلی نتونستم توضیح بدم، چون که وقت دیگه کم آوردم دیگه نتونستم توضیح بدم. در اونجا که بحث تقابل حق و باطل مطرح میشود، در اونجا میگیم مقاومت دو عامل اساسی داره که با این دو عامل اساسی مقاومت شکل میگیره، تداوم پیدا میکنه. مقاومت بایستی یه تقابلی باشه تا مقاومت معنا پیدا بکنه، اگر تقابل نباشه مقاومت معنا پیدا نمیکنه. این مقاومت با تقابل حق و باطل به وجود میاد. این مقاومت چطور ادامه پیدا میکنه؟ با مقوله صبر. با مقوله صبر این مقاومت ادامه پیدا میکنه. من به خاطر همین در اونجا دو عامل را برای مقاومت برشمردم که به خاطر ضیق وقت به توضیح نرسیدم. صبر همون مقاومت نیست، صبر پایدار میشه مقاومت. انسان در یک موضوعی صبر کرد نمیگن مقاومه، صبری که تکرار شد نهادینه شد در وجود آدم یعنی صبر پایدار، صبری که زیاد رخ داده، ملکه برای انسان شده، این صبر میشه مقاومت. پس بنابراین خیلی، البته اینجا اگر خیلی نتونستم مطالب را باز کنم و تبیین کنم، به خاطر اینکه این نشست و این مطالبی که در اینجا باید ارائه بشه به اون حد فرصت داد نداریم که توضیح بدیم و تبیین کنیم. بعضی از چیزها رو خیلی موجز ازش عبور کردم، طبیعیه که برای عزیزان ابهام پیش میاد، سوال پیش میاد این یعنی چه. نکته بعدی که فرمایش دوستان بزرگوار بود، بله انتظار فرج به دو معناست، انتظار عام داریم، انتظار خاص داریم. این به این موضوع هم زیاد پرداخته شده. انتظار خاص چطور از انتظار عام بازشناسی میشه؟ من در یه مقاله‌ای که در مجله بله مشرقم به چاپ رسید اونجا آوردم که انتظار خاص بر اساس سه مؤلفه بازشناسی میشه. یا مورد خاصه، یعنی در انتظاری که صدر و ذیل انتظار به بحث امام زمان پرداخته شده، معلومه این انتظار انتظار خاصه. یا نه روایت عامه، اما راوی از امام، از امام زمان پرسیده. امام صادق فرموده انتظار الفرج، به مثلا پیامبر فرموده انتظار الفرج عباده، به صبر عباده. این خود این انتظار عامه، اما راوی از امام زمان پرسیده. صحیح این خود این واژگان عامه، اما این روایت میشه در واقع اشاره به انتظار خاص داره. یا نه بعضی از روایت عامه، اما بزرگان ما مثل شیخ صدوق این روایت رو تبویب بندی کرده، با بندی کرده، در ذیل انتظار خاص آورده. من با این سه مؤلفه رو در اون مقاله آوردم که این سه مؤلفه به یک نوی ما را هدایت میکنه، تدایی میکنه که انتظاری که در اینجا به کار رفته انتظار خاصه. این روایت من خدمت عزیزان آوردم در واقع چه در باب بندی که بزرگان کردن، چه برخی از روایت راویش سال انتظار خاص را مطرح کرده اما در روایت عام بوده، من دیگه روایت صدر ذیل رو زدن، خود روایت را در واقع آوردم. نکته بعدی که فرمایش دوستان بود بحث ساختار بس بود، مثل اینکه خدمت دکتر اسحاقی بزرگوار اون در واقع مطلب دوم نرسیده، نمیدونم آقا شرخی رسوندن یا نه. این فرمایش دکتر اسحاقی در راستای اون مطلب نوشته اولیه خودم بود، در نوشته دوم ابتدا ساختار با مکتب در واقع مفهوم شناسی مکتب شروع شده و 12 تا در واقع بند را من در ذیل این مطلب، این در واقع عنوان کرسی آوردم که قرار بود برای همه دوستان فرستاده بشه و آقای شارخی هم فرستادن. حالا نمیدونم، شاید خدمت دکتر بزرگوار آقای اسحاقی این نرسیده باشه. نکته دوم که این ساختار و این مطالب مثل یک ترنامه پژوهشی نیست که با یک ساختار خاص خودش دنبال بشه، نه صحیحه بایستی یه مقدار انسجام داشته باشه، اما یک ایده میخواد مطرح بشه، یک نگرش میخواد مطرح بشه. خیلی اون ساختار کلاسی که ترنامهی در واقع اینجا به نظر میاد که خیلی شاید لازم نباشه با اون نوع نگاه دقیقش لحاظ بشه. نکته آخر که من عرض بکنم، بله اینجا من اگر ادعایی را مطرح کردم که صبر و مقاومت در دوران تثبیت حکومت جهانی امام زمان دیگه در واقع وجودی نداره، اون صبر و مقاومت اجتماعی منظوره، یعنی تقابل حق و باطل در اون جبهه حق و باطل، وقتی که تمام جهان را حق فرا گرفت، جبهه باطلی نبود دیگه، تقابلی وجود نداره تا مقاومت شکل بگیره. منظور اون مقاومت اجتماعی دو جبهه حق و باطله، نه اون مقاومت شخصی. مقاومت شخصی دشمن درونی، نفسانیت، شیطان، اون بحثش جداست. این ادعایی که در اینجا صورت گرفته اون صبر و مقاومت اجتماعی است که در تقابل جبهه حق و باطل شکل میگیره. وقتی که جبهه باطل به طور کلی از بین رفت، جهان را حق و حقیقت و حقانیت فرا گرفت، دیگه اون صبر و مقاومت اجتماعی هم در واقع بدون موضوع میشه و در واقع وجودی نخواهد داشت. استفاده کردیم از همه فرمایشات این دو بزرگوار که انشاءالله قطعا نقطه نظرات دو ناقد محترم را برای تعمیق بحث انشاءالله استفاده خواهم برد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از جناب استاد دکتر الهی نژاد. در ادامه بحث دوستان حاضر در جلسه حضوری و همچنین مجازی از نظراتشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. از همین طرف اگر صلاح بدونید آقای شاهرخی عزیز، آقای دکتر سلیمیان، نکاتی رو اگر دارن بفرمایید، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. بفرمایید آقای دکتر. آقای استاد ملکی را بفرمایید.
شکر میکنم از آقای الهی نژاد که بحث رو ارائه فرمودند. همچنین استفاده بردیم از نکته نظرات ناقدان ارجمند. من یکی دو تا نکته فارغ از نکاتی که سروران ارجمند فرمودند عرض میکنم. نکته اول این که فکر میکنم آقای الهی نژاد در تو توضیحاتون بیشتر به مقدمات بحث پرداخته شد، کمتر در واقع اون تطبیق بحث با تو مکتب شهید سلیمانی بحث انتظار کمتر بهش پرداخته شد. نکته دوم، حضرت عالی یه تعبیری داشتید، فکر میکنم اون نیاز به اصلاح باشه. با اون تعبیر این بود که فرمودین که در مکتب شهید سلیمانی انتظار و ظهور در واقع غایت مکتبه. به نظر میرسه که ظهور درسته غایت مکتب، ولی انتظار غایت مکتب نیست، بلکه در خود انتظار هستیم، یعنی اون بالفعل موجوده. این تعبیر به نظرم نیاز به اصلاح باشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از استاد بزرگوار جناب استاد الهی نژاد و فرمایش ناقدان محترم و با عرض پوزش از عزیزان که وقتشون رو میگیرم، من چون جانمایه مقاله همین نکاتی هستش که ناقدان محترم فرمودن و به خاطر اینکه تاکید دوباره ای صورت بگیره و به دلیل اینکه انشاءالله اگر این همایش مکتب شهید سلیمانی بخواد اتفاق بیفته، طبیعتاً بعضی از دوستان و بزرگواران نسبت به این مکتب یک تعریف مشخصی رو باید ارائه بکنیم، یعنی برای مخاطب ما مشخص باشه. اون نکته رو هم من موافقم، تعریف اعمی که حضرت عالی فرموده بودی تعریف مناسب برای مکتب شهید سلیمانی نیست و طبیعتاً باید بحث خاص بودنش رو ما مد نظر بگیریم. نکته دومی که باید اون رو هم دقت بکنیم، این بحث استشهاد و استدلالی است که به آیات و روایات صورت گرفت. انتظار، تاب‌آوری و مقاومت، استفاده از واژه استقامت و موارد مرتبط رو بندم موافق هستم. خواستم فقط تأکیدی بکنم که استقامت رو به معنای همون اعتدال و شی و استواءه مد نظر گرفتن و ما نمیتونیم به عنوان صبر و مقاومت در انتظار اون رو تفسیر بکنیم. این نیاز به یک تحلیل مستوفا و دقیق تری داره. نکته دیگری که هستش بحث برداشت مقاومت از مفهوم انتظاره. اینجا هم باز در مفهوم شناسی ما دچار مشکلیم. انتظار رو در لغت به معنای صبر، به معنای اون چشم به راه بودن، امید، تلقی کردن. اما قطعا اون معنای مقاومتی که مد نظر حضرت عالی هستش که از واژه قومه و قامه و عمل بخوایم ذکرش بکنیم، چون تأکیدن شما فرمودید که انتظار در خودش معنای عمله، نه اصلا معنای عمل در خود انتظار نیست، اون ترجی و امید داشتن به هیچ عنوان این رو نمیرسونه. به همین خاطر ما در روایات دیگه داریم مثلا الجلوس فی المسجد لانتظار صلاح عبادتون، یعنی اونجا صرف نشستن رو برای نماز انتظار ذکر کردن. پس چون چند جایی فرموده بودید که مثلا اینجا رابطه عملی رو داره ذکر میکنه، یا در نکته دوازدهم حضرت عالی انتظار الفرج به صبر، بنده هم با این نکته موافقم، چون میخوایم به عنوان دلیل اول و اصلی ذکر بکنیم باید از روایت های مشعر به انتظار خاص استفاده بشه. بله بعدن میتونیم اینها رو به عنوان تتمه و تکمیل ذکر بکنیم. اونجا باز فرمودید که و این رابطه اولا رابطه عملی نه قولی و قلبی است. باز این محل اشکاله، یعنی ما به هیچ عنوان از واژه انتظار و اون موارد مرتبط نمیتونیم این رو استنباط بکنیم و استفاده بکنیم. بنده هم با اون نکته پایانی جناب دکتر اسحاقی موافقم، تأکید حضرت عالی رو در مورد این مطلب خیلی برای بنده شفاف نیست. پس پایان باطل، پایان مقاومت و صبر اجتماعی است. یه مقداری حالا محل دستانداز داره، یعنی باید شاید برای مخاطب حل بشود اون مبانی خودتون رو بیان بفرمایید، وگرنه ممکنه فردی اشکال بکنه. فاغرینا بینهم العداوه والبغضا الی یوم القیامه، یا فالقینا بینهم العداوه والبغضا. برخی قائل به این هستند که در دوران حضرت مهدی حاکمیت اسلام وجود دارد، اما الزاماً عدم هیچ باطلی به اصطلاح برای ما شاید مد نظر قرار نگیره، که انشالله اینا جوانبش مشخص بشه. خیلی ممنون و از لطفی که دوستان و سروران فرمودن.
سپاسگزارم از عزیزان و سرورانی که مطالب رو فرمودن، به ویژه آقای ملکی راد و جناب آقای شهبازیان. در فضا مجازی اگر دوستان عزیز نقطه نظری دارن انشالله یه چند دقیقه میتونیم در خدمتشون باشیم، و در پایان هم از استاد ایلا نجاد اگر نکته دارن استفاده خواهیم کرد. بله بله، کسی نیست در فضای مجازی؟ بله، صحبتی نیست. خب حضرت استاد استفاده میکنه، نکته دارید شما؟ خب خیلی ممنون هستیم از عزیزان و سروران. تشکر میکنم چه دوستانی که در این جلسه به صورت حضوری تشریف داشتن و چه به صورت مجازی، به ویژه از ناقدان محترم جناب استاد کلباسی و استاد اسحاقی و همچنین از ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر الهی نژاد. در پایان جهت شادی روح امام بزرگوار، شهدامون، شهدای مدافع حرم، به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی صلواتی خط بفرمایید. اللهم